چی نوشتن؟
نوشتن من در کنار یک فرزند بیمار اونقدر صبوری کردم و همیشه راضی بودم که الان نتیجهش و شیرینیش رو دارم حس میکنم.
اجر مادرها که سر جای خودشه. اگر همه ما بخوایم جبران زحماتی که مادرمون برام کشیدن اون زمانی که در بطن و شکم مادرمون بودیم، شب دلش میخواست تاغواز بخوابه، مجبور بود به خاطر ما که در بطن و شکمش هستیم به دنده چپ یا راستش بخوابه و اون شب ناآرام خوابید، کل عمرمون رو نوکریش هم بکنیم اندازه اون یه شبه نمیتونیم جبران بکنیم. حالا ببین این مادری که بچه بیمارم داره پرستاری میکنه، این مادر چه اجری داره؟ بله. یعنی اصلا قابل نمیدونم. خدا انشالله بتون سلامتی بده،
سلامتی بده عزت بده
و به حق این روزهای عزیز نمیدونم هرچه خدا خواست خداست، انشالله خواستش بر شفا باشه، انشالله فرزند بیمار شما هم شفا پیدا کنه
انشالله.
تماس تلفنی داریم؟
بله بشنویم. با کمال میل بفرمایید.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. توی زندگی هر کسی مشکلاتی هست که به دست خدای مهربون باز میشه و توسل به ائمه اطهار. خدای مهربون بارها و بارها و بارها کارهای من رو به مور سونده ولی پاره نکرده، اونم به توسلی بوده که به ائمه اطهار داشتم. علی رادوین، شهر شهید مرد، شهرزا.
سلام، عصر خیر. من چند سال پیش که میخواستم خونه بخرم، با توجه به که تازه کارم شروع کرده بودم و مبلغ دریافتی من پایین بود، خب بخشی از اون پول رو که خانواده کمک کردن ولی بخشی هم خودم دوست داشتم که بتونم خودم در واقع تأمین بکنم. اینه که به ائمه معصومین متوسل شدم و خوشبختانه خیلی زود موفق شدم که یه وام قرض الحسنه بگیرم و اتفاقا اون وام قرض الحسنه من شاید در از بگم دو هفته نشد، تقریبا در عرض یک هفته شرط پرداختش فراهم شد و من اون مبلغ رو پرداخت کردم و اتفاقا اقساط اون وام رو هم خیلی زودتر از موعد مقرر تونستم تمومش بکنم. تشکر میکنم. ملیحه چراغی هستم از قم، حضرتون آرام.
چکر ممنون از مهرتون، همراهیتون. انشالله بازم تا فرصت داریم حدود 55 دقیقه دیگه بتونیم بازم صدای گرمتون رو از طریق شماره تلفن 33 91 41 42 بشنویم. مستاقی برامون بگید کجاها صبوری کردید، کجاها نتیجهش رو گرفتید. خب همه ما میدونیم دیگه، باورمندیم به این موضوع که همه چیز به اذن الهیه. یعنی اگر به این ایمان داشته باشیم که در هر حادثه، حتی حادثه های تلخ، خیری نهفته است، شاید آقای تابان اونجا دارم. یه مقدار صبوریمون، این میخوام مصداق این جمله شاید دوستان شنیده باشن که صبر احترام به حکمت خداست، یه جورای بیشتر مصداق پیدا میکنه. یعنی همه چیز، حتی اون شری که در ظاهر من فکر میکنم بر ضرر منه، اونجا به نفع من خواهد بود، فضیلت خواهد بود. یعنی میخوام بگم در این دنیای معاصری که روزگار عجیب و غریبیه، گفتم حوصله ها ته کشیده، همه چیز به سهولت در دست رسه، امروزه شاید صبوری بیشتر فضیلته، بیشتر خودش رو نشون میده و نمودش بیشتر برکت میکنه.
این که آدم تو شرایط عادی زندگی بکنه، حالا صبر داشته باشه، اونقدر رو همچنین به چشم نمیاد، ولی اون که توی سختی ها شما بتونی صبر بکنی. مثلا ما دیدیم زمانی که کسی داغ دیده میشه، عزیز رو از دست میده، میگن تقاضا میکنم که انشالله خداوند صبر جمیل نصیبش کنه. این صبر جمیل از اون صبرایی است که مثلا صبر حضرت زینب سلام الله علیها صبر جمیل هست. گاهی وقتا حالت عادی که صبر میکنیم، گاهی وقتا قرم میزنیم به خدا، زمین خدا باشه من که دارم صبر میکنم،
بله،
ولی تو هم حواست به من باشه. این قرص دیگه، اون صبر جمیله نیست، میدونی؟
بله.
یعنی تو اون لحظه میگی خدایا شکرت، صد هزار مرتبه شکرت، الهی شکر. باب دوباره میبینی دوباره بلا سرت میاد، باز میگی شکر. ما داریم امروز در مورد خانم زینب سلام الله علیها صحبت میکنیم. این صبوریشون فقط مربوط به کربلا نیست، این بخش دومه صبوریشون هست، چون دو قسم میشه. یکی زمانی که در مدینه زندگی میکردن، که مثلا در 5 سالگی مثلا جدشون رو از دست میدن، حضرت رسول اکرم، اون شهادت مادرشون خانم فاطمه زهرا و اون حالا حوادثی که داشت پیرامونش، و اونجا آزار و اذیت‌هایی که بر پدرشون امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام داده شد، که چگونه و چگونه و اینها، اون یه بخشی بود. بخش دیگر یعنی میتونیم بگیم زندگی حضرت زینب سلام الله علیها از همون دوران کودکی مبنا و پایش بر صبر بود. صبر ایشون صبر امروز، صبر دیروز نیست،
بله.
از کودکی بنیاد نهاده شده بود. بعد اون موقع تو چه زمانی مثلا پدرشون آقا امیرالمومنین با وجود که این همه بر ایشون ظلم شد، حالا نمیخوام باز کنیم قضیه رو، دیگه همه میدونن،
بله،
که حتی دیگه میرفتن گله ها رو به چاه میکردن، میدید چشم ها شاگرد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن،
شاگرد از پدر و مادر، شاگرد
امیرالمومنین علیه السلام بودن، که میگم باز هم وقتی که خطابه رو میخونن، مثلا اون صبوری رو از امام حسن مجتبی علیه السلام هم، امام اصل خودشون و برادر بزرگشون یاد گرفتن، و میایم همینجوری میایم میایم میایم. بعد ببینید این شخصیت میرسه به بعد از ظهر عاشورا، همه این حوادث رو پشت سر گذاشته، که الان باید یک تنه یک کاروانی از اسرا که بیمار توش هست، کودک توش هست، زنان خیام هستن، باید با اینها را بیفتی بری، و چه مصائبی که بعد از اون هست. امان از شام،
بله،
امان از شام،
صبر جمیلی که اجر جزیل داره.
لب بر مرکب می زند، بوسه بر جاپای زینب می زند، می گذارد سر به صحرای جنون، می نگارد نقشی از دریای خون، می کشد آه از نهادی سوخته و ضمیر خیمه افروخته. کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پشمرد اگر زینب نبود.
قلم لب بر مرکب میزند، بوسه بر جا پای زینب میزند، تا قلم لب بر مرکب میزند، بوسه بر جا پای زینب میزند، میگذارد سر به صحرای جنون، می نگارد نقشی از دریای خون، کشد آه از نهادی سوخته و از ضمیر خیمه افروخته. کربلا می برد اگر زینب نبود، شیعه می پشمرد اگر زینب نبود، کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پشمرد اگر زینب نبود. نصیبم جور ای خونه جگر کرد، صفت تشنگی بیتاب گشتم، آتش دیدم ز خجلت آب گشتم، آتش دیدم ز خجلت آب گشتم. کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پشمرد اگر زینب نبود، کربلا می مرد اگر زینب نبود، شیعه می پشمرد اگر زینب.
درود بر همه شما دوستان عزیز، خیلی متشکر از همراهی و هم نفسیتون با ویژه برنامه و او عاشق بود که از عاشقی ها میگیم و امروز از خانم زینب کبری سلام الله علیها نقطه عطف عشق و صبوری و مقاومت داریم صحبت میکنیم. و چه جالب آقای تابان، به روایت تاریخ خیلی از هنرمندان که هنرشون متأثر از عشق به حسین و آل حسین علیه السلام هست، خالق اثرهایی شدن که ماندگار شده و قطعا پاداش اون هم برکتی بوده که جاری و ساری بوده توی زندگیشون. حالا روزهای گذشته ما با هنرمندانی در حوزه ها و ژانرهای مختلف هنری صحبت کردیم و خودشون بله اظهار کردن که ارادت به امام حسین علیه السلام چقدر گشایشگر زندگیشون بوده و برکتی که داشته. یعنی همه اون هنره و خلق اثره تحت شعاع عشقی بود که به حسین و
آره اصلا وقتی نگاه میکنی گاهی وقتا میبینی که از اون سبک و سیاقی که داشتن، حالا چه در هنر خطاطی بوده یا نقاشی بوده یا موسیقی بوده یا آواز بوده یا بله. نوشته و شعری بوده به صورت نظم و نثر بوده، فرقی بله. نمیکنه. آره میخوام اینو بگم که وقتی که مربوط میشه به این خاندان، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، اصلا آدم یه جور دیگه میشه، انگار بعضی از چیزا دیگه اون قلمه دست خودت نیست، یعنی یه جوری قلمه رو میگیرن میبرن. آره هدایتت میکنن. آره
بله.
بعد بعضی مثلا من با یک شاعری بود صحبت میکردم، میگفتن آقا جونان آره بعد مثلا اینجوری باشه شاد میشه، مثلا ترانه رو سفارش داد مثلا یک سفارش، ولی برای ائمه معصوم علیه السلام اصلا سفارش پذیر نیست، یعنی اصلا نمیدونی، میگه باید بیاد، باید بجوشه،
باید از دل بر آره، بیاد که لاجرم. آره.
من با یکی صحبت میکردم، حالا شاید راضی نباشه من اسمش رو بیارم، یکی از بزرگانم بود، میگه یه تابلو رو شروع کردم و هنوز که هنوز نتونستم، در حد اون طراحی اولیه مونده، هنوز دیگه نجوشیده بیاد.
بله.
آره هر چند وقت یه بار میرم سراغش میشینم، حتی میگه تو ایام مثلا چیز میشینم که شاید بجوشه بیاد. نمیشه، یعنی یه جور متفاوته. اما
بعضی هنرها، بعضی آره. شعرها کوششیه، ولی این جوششیه.
آره.
خیلی.
مهمان داریم.
مهمان داریم. بله.
چه مهمان عزیزی. یه استاد گرانقدر، دوست داشتنی.
استاد عبدالحمید قدیریان، هنرمند، نقاش، طراح صحنه و لباس، مدیر هنری،
از جمله طراحی لباس مجموعه تلویزیونی مریم مقدس هم
بله
از جمله کار ایشون بوده. درود بر شما استاد قدیریان، روزتون بخیر باشه. ایام شهادت حضرت سیدالشهدا و یارانشون رو خدمتتون تسلیت عرض می‌کنم.
سلام و عرض ادب من رو هم بپذیرید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون.
خیلی خوش آمدید.
فضای نورانی ایجاد بشه صحبت کنیم.
قربونتون برم. اینجا هم یه خیمه و یه حسینی است. انشاءالله با کلام زیبای شما و هنرمندی که شما دارید بالاخره هنرمندانه هم سخن خواهید راند و ما هم استفاده میکنیم. بذارید از اینجا شروع بکنیم استاد. آیا من یه خوردم شما معطل شدیم پشت خط، پوزش من رو بپذیرید استاد. اونم این هست که من گفتم توی صحبتام متفاوت هست خلق اثرهایی که مربوط به ائمه معصومین علیهم السلام هست. شما در این زمینه برای ما قدری سخن برانید. قربونتون برم.
بفهمید.
ببینید اصلا بسم الله الرحمن الرحیم. اولاً خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست.
روزای زیبا و پر افتخار و دردناک، ولی درداییه که انشالله چون توش رشد جامعه هست لذت بخش.
درد شیرینه.
بله. حضورتون عرض کنم که ساختار تولید اثر هنری کلا اگه قرار بشه یه کاری فاخر اتفاق بیفته، یه اثر فاخری خلق بشه،
بله،
متدش اینه که هنرمند موضوعی رو که انتخاب میکنه تلاش میکنه به کنه اون موضوع رخنه کنه و تو اون موضوع زندگی کنه. ممکنه یک لحظه باشه، ممکنه بعض وقتا به ماه‌ها هم کشیده میشه.
درسته.
تو اون فضا زندگی میکنه و تولید اثر میکنه. این اصلا متدشه، یعنی متد کار فاخر در با هر موضوعی زیسته در اون موضوعه.
درسته.
حالا در با این بحث اهل بیت که شما فرمودید،
درسته،
اون هم به همین صورته. یعنی وقتی یه نفر میخواد در با اهل بیت کار کنه، یه موضوعی یه فضایی انتخاب میکنه و تلاش میکنه وارد اون فضا بشه. این که بعضی وقتا به قول اون دوستتون که گفتید تابلو کشیدم ولی در حد طراحی مونده، واقعیتش اینه که وقتی ما میریم به طرف محضریت اهل بیت، وقتی وارد اون فضای محضریت میشید هنرمند، یعنی
بله،
با ممارست و معرفت،
بله،
با سلوک، با پاک کردن خودش و پیرامونش،
درسته،
یه فضای لطیفی ایجاد میکنه و به مرور اذن ورود به محضریت رو پیدا میکنه. وقتی وارد محضریت میشه، از اونجا به بعد دیگه هنرمند کاری نیست، دیگه اون فضای نورانی محضریته که خلق اثر میکنه. با همین عموم هنرمندایی که کارهای فاخر تو این زمینه دارن، وقتی باهاشون صحبت میکنی صادقانه میگن که این کار اثر من نیست، من فقط کشیدمش. اون کسی که کشید کسی دیگه ای بود، من نبودم.
پس عملا این خضوع و خشوع و این چیزا نیست، یه واقعیتیه.
نه، این حقیقته.
بله،
این حقیقته. یعنی یه سیر سلوکه. ببینید هنرمند یه کلیدواژه مهمیه. هنرمند جایی که واستاده هر چی که ببینه خلق میکنه. اگر در دنیا واستاده باشه، خب اشیای دنیایی میبینه و خلق میکنه، همونو میکشه. وقتی رشد میکنه میره تو عالم مثلا برزخ، مباحث لطیف برزخی رو میکشه. حالا فکر کنید یه نفر رشد کنه، یه هنرمندی بره تو فضای ملکوتی، تو فضای نورانی ملکوتی، مباحث و مفاهیمی که میبینه از اون جنسه، واسه همین اون جنس رو میکشه. واسه همینه که اون سیر و سلوک لازمه. یعنی تو هر اثر هنری سیر و سلوک لازمه. حالا یا به طرف ارتفاعات یا خدا نکرده به طرف نزوله. در هر دو صورتش هنرمند باید سیری داشته باشه که به اون مفهومش برسه. اهل بیت چون یکی از اهل بیت در اصل دیگه ما با شخص که کاری نداریم، با یک مفهومی به نام اهل بیت که یک نور بسیار وسیع و گسترده‌ای هستن، تو عالم عوالم بالا هستن، هنرمند باید رشد کنه، لطیف بشه. حالا با سلوکی که میکنه، با تطهیری که میکنه، در طول زمان یواش یواش میره تو اون فضا. وقتی تو اون فضا نه تنها اون اثرشو تو اون فضا میکشه، بلکه رفتارهاشو کسانی که در پیرامون هنرمند هستن متوجه میشن که این هنرمند فرق کرد. حداقل برای چند روزی که این اثر رو داره خلق میکنه انگار یه شخص دیگر، خیلی با محبت شده، خیلی نورانی شده، خیلی لطیف شده. و بعد وقتی اثر خلق میشد میشه اثر رو هر کی میبینه میگه چه حس خوبی داره، چه معلومه که تو اون فضا رفته و اون فضا رو کشیده. این یه متده، متدیه که همه هنرمندا سیر میکنن. فقط مهم اینه که این متد شما رو به آسمان ها برید یا خدای نکرده در دنیا بمونید یا خدای نکرده نازل بشید.
یعنی یه متده. بله. استاد، ما به متد شما تکنیک، تجربه، تخصص و قطعاً تعهد شما احترام میذاریم و اشاره فرمودید که حالا اون اتصال متده، اون پیوند درونی و ایمانی باید برقرار بشه که حالا به گفته من خود راه بگوید که چسان باید رفت. شما نمونه از این در کارهاتون میتونید اشاره بکنید به همین متده، پیوند درونی، ایمانی، ارتباط و اتصال با عالم بالا؟
ببینید، من چون با وقتی دانشجو بودم،
بله،
انقلاب شد، یعنی در اصل من هنر رو، هنر جدی رو، یعنی اون چیزی که بیام تو فضای حرفه‌ای رو با فضای انقلاب و با کلام امام به اصطلاح یاد گرفتم. از اون اول هنر و اثر هنری رو صرفا یک اثر هنری نمی دیدم، یعنی این چیزی از آموزه های امام رحمت الله علیه. در اصل هنر رو و اثر هنری رو مجرای فهم عالم هستی نگاه می کردم از اول، یعنی همیشه
ابزاری برای شناخت عالم هستی.
بله بله. این که ما الان سوالی که تک تک ما داریم، من اینجا چی کار میکنم، من توی این عالم دارم چرا، به کجا دارم میرم، من باید چه کار کنم، یعنی این سوالهای هستی شناسی خیلی جدی که برای تک تک ماها مهمه.
بله.
من معتقدم یکی از مجراهایی که میشه این فضا، یعنی این تفکر رو به یه سامانی رسون، کار تولید اثر هنریه. یعنی تو تولید اثر هنری، سیری که هنرمند میره و اون زمانی که برای فهم اثر هنریش میذاره، در اصل داره جایگاه خودش و نسبت خودش رو با خالقیت خدا داره پیدا میکنه، مخصوصا توی فضاهایی که به اصطلاح فضای انقلاب و فضای موضوعات دینی. رو همین حساب من آثار هنری رو چون با این نگاه دارم کار میکنم، یعنی قصدم فقط یک ارتباط عاشقانه نیست، قصدم فهم معرفت نسبت به اهل بیت، نه اینکه صرفا بگم که من اهل بیت رو به عنوان یه شیعه و محب دوست دارم، نه، میخوام بفهمم داستان اهل بیت چی. مثلا همین موضوعی که شما الان دارید راجبش صحبت میکنید، ببینید حضرت زینب سلام الله علیها یک کلامی دارن که دیگه همه میشناسن، ما رأیت و الا جمیلن.
بله بله.
این حدود سال 80 واسه من خیلی پررنگ شد که خدایا چرا حضرت زینب این کلامو گفته. این صحنه‌ای که ایشون در جلو چشمش اتفاق افتاده، این که زیبا نبوده، که چرا ایشون اصرار داره و این کلامو به یادگار از کل اون واقعه عاشورا، این کلامو برای ما به صورت یک جمله خیلی کلیدی به یادگار گذاشته. چندین سال من رو این فکر کردم، چندین تابلو کشیدم، باورتون نمیشه، من شاید بکنم 5 تا یا 6 تا بوم تابلوی بزرگ از صحنه‌ای کشیدم که حضرت زینب داره با عاشورا نگاه میکنه و تلاش میکردم بفهمم که چی رو ایشون میدیده که انقدر واسه زیبا جلوه کرده و این کلامو به اصطلاح برای ما به یادگار گذاشته.
هیچ کدومش شما رو اقناع نکرد، درست اون تابلوها؟
هی هر کدوم از تابلوها منو یک قدم نزدیک کرد. اون چیزی که فرض
کامل نبود.
بله. آه. اون چیزی که یعنی ببینید، دانستن با درک کردن
فرق میکنه.
در فضا با خیلی فرق
میکنه. بله بله.
من چندین سال اینطوری گذروندم تا اینکه خدا لطف کرد در سال 93 من رفتم اربعین.
بله.
تو اون سال اگه یادتون باشه داعش تقریبا همه عراق رو گرفته بود.
بله بله.
و شدیداً تهدید میکرد که اگر اربعین کسی بیاد ما سر میبریم. مثلا یه هفته قبلش هم یه چند تا این روستاهای شیعه رو همه رو قتل عام کرده بود. یعنی یه فضای خیلی سنگینی بود. تو اون سال که من رفتم و این سیر مسیری که رفتم، به آدم ها که نگاه میکردم میدیدم همه از تای وجود خوشحالن، در حالی که مسیر طولانیه، فضا شدیداً امنیتی و خطرناکه،
هر لحظه امکانه کشته شدن هست.
بله بله، در این حال هیچ معلوم نیست ما اصلا تو مثلا تو این مسیر آیا آذوقه گیرمون میاد، آیا جا گیرمون میاد، یعنی هزار تا موضوعاتی که باعث آرامش، موضوعات دنیایی که باعث آرامش میشه تقریبا تو سفر اصلا نبود.
بله،
ولی همه خوشحال بودن. خانواده، یه زن و شوهر با بچه قنداقی بلند شده اومده، میگم خانم واسه چی بلند شدی تو این فضا، تو این سختی؟ یه جوری حرف میزنه انگار که نمیتونه کلمه پیدا نمیکنه، ولی آدم حسش اینه که مثلا من دلم رفته، میخوام ببینم دلم کجا رفته، دارم میرم دنبال دلم. یه حس اینطوری. اون سفری که من رفتم اونجا من تازه درک کردم ما رأیت الله جمیلا یعنی چی. یعنی این که شما اگر بدونی حادثه‌ای بر در یک مسیر و در طرف یک مقصد نورانی داره اتفاق میافته و آسمانی داری میشی، تمام این سختی ها به نظر اصلا نمیاد، یعنی طرف پاش تاول زده اصلا متوجه نیست، یعنی درد میکشه ولی لذت میبره از این درد. چرا؟ چون که داره میره به طرف یک مکان نورانی، داره میره آسمانی بشه، داره میره پیش امامش. یعنی همه این فضاها رو که من تو اونجا درک کردم، من یادم اون سال که برگشتم 23 تا تابلو کشیدم راجع به لحظه های ناب عاشورا،
23 تابلو،
ولی هیچ کدومش توش نه خون داشت، نه سر بریده داشت، نه دست پای قطع شده بود، همش زیبایی بود. که وقتی نمایشگاه گذاشتم اون سال، مخاطبا که می اومدن میگفتن این چقدر شاد این فضا،
اصلا نشون نمیداد اربعینیه. هیچ المانی از شهادت و کربلا اینا توش دیده نمیشد. اون خونی که شما
اون کربلایی که به ما گفتن،
آره یعنی آره آره. شما اون ما رایتو الا جمیلا رو که نقاشی کرده بودی.
احسن. آره. این که شما و من معتقدم این یه کلید رمز برای آخر زمان. شما ببین همین مشکلاتی که تو این چند یکی دو سال اخیر به صورت فشرده بر همه ملت ایران داره اتفاق میفته، شما اگر نگاهت به آسمان باشه که داره اراده الهی تحقق پیدا میکنه، خداوند داره نورش رو کامل میکنه، خدا اگر باور کنیم حرف امامو که ما داریم به طرف ظهور میریم، یا به ظهور یعنی چی؟ به گفته قرآن ظهور یعنی تام کردن نور خدا رو زمین. خب ما داریم به این سمت میریم، وقتی ما اینو باور کنیم و فهم کنیم، هیچ کدوم هیچ مشکلی یا هیچ مسائبی نیست که دل ما رو به درد بیاره،
همش زیباست.
همون شما مقام رضا رو
نگاه کنید، قشنگ درک میکنید.
بله
بله
بله، کاملا. میگه که به قول لسان الغیب حضرت حافظ، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. این
بله.
یه جور عشق بازی است دیگه.
بله بله، اگه این باوره رو ما
داشته باشیم
توی شماها مخصوصا به عنوان مجریان خوش سخن و جذاب، اگر این نوع نگاه رو تبلیغ کنی، مردم با تمام مشکلات و مسائلی که باش درگیرن احساس رضایت میکنن، همینطوری که تو اربعین با تمام سختیاش احساس رضایت میکنن، چون باور بکنن که خدا شاهده، خدا ناظره، خدا در کنار ما. یه آیه قرآن داره خیلی زیباست، خیلی زیباست.
بله.
خداوند میگه اگر 3 نفر هستید من نفر چهارمم، اگه 4 نفر هستید من نفر پنجمم.
بله.
یعنی خدا به عنوان یک فرد در کنار ما و ناظره و شاهده، و ما در با شهادت خدا و در زیر نگاه خدا داریم این زندگی رو داریم طی میکنیم، بعد میبینی خیلی هم مشکلات
حل میشه،
سهل به نظر میاد. یعنی سنگینیش خیلی کم میشه.
انشالله به اون معرفت برسیم. استاد قدیریان ممنون از حسن گفتارتون، چقدر خوب بود و چقدر خوب میشد ساعتها با شما صحبت کرد. ممنون از اینکه یاد گرفتیم از شما. هنر میتونه ابزار باشه که ارادت و معرفت و اندیشه الهیمون رو در قالب یک اثر هنری به مخاطبمون منتقل بکنیم و خوش به سعادت شما، زهی توفیق که این هنر رو دارید و به این زیبایی خلق اثر میکنید و حستون رو، عشقتون رو، ارادتتون و معرفتتون رو